بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة وإلى بعض الأمة ظهورها في الوجوب وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي إن ألغ الأمر بزوال علة النهي إلى غير ذلك. بحث ما در مورد امر عقیب حذر یا امر عقیب توهم حذر بود. خب ما در جلسه گذشته امر عقیب حذر رو توضیح دادیم، برایش چند نمونه مثال زدیم، امر عقیب توهم حذر رو توضیح دادیم و برایش از آیات قرآن مثال زدیم. در ادامه بیان شد که در کتب گذشتگان امر عقیب توهم حذر ذکر نشده بود و بحث در مورد امر عقیب حذر وارد شده بود. از زمان محقق قمی امر عقیب حذر بیان شد، بعدش دیگران ادامه دادن، محقق خراسانی هم بیان کرد و همچنین که ما در جلسه گذشته بیان کردیم، به نظر ما این درسته، چون ملاک و منات بحث یا بحث قرینیت، یعنی آیا نهی که قبلا اومده یا توهم نهی که در گذشته بوده، آیا این قرینه هست برای اینکه این امر ظهور در وجوب مثلا نداشته باشه، یا بحث مانعیت یا بحث دلالت هست. خودم هر سه تا بحث در ما نحنفی هم جاری میشه و همون جور که بعضی رفقا اشاره کردن، این بحث در جایی که امر باشه و بعدا نهی بیاد هم وارد میشه، یعنی ابتدا امر اومده و بعدا چه شده؟ نهی وارد شده، در اونجا مورد بحث قرار میگه. مصنف در ادامه یه اشاره ای به اقوال دارن، اما این مقدار اشاره به اقوال کفایت نمی کنه. ما باید حداقل اقوالی که رایج هست، اقوالی که مشهور هست و عمده هستن رو ذکر کنیم. لذا ما یه مقداری اشاره به اقوال می کنیم، 4-5 تا نظریه رو میگیم، بعد بیان مصنف رو ذکر می کنیم، در پایانم بیان محقق خویی رو ذکر می کنیم که در حقیقت همین تایید گفتار محقق چی است؟ محقق خراسانی هست. منصوبه، میگم بعدم بنویسید، منصوبه به علمای امامیه و عامه، یعنی اونی که رایج هست این است که امر عقیب حذر و امر عقیب توهم حذر دلالت بر اباحه دارد و منظورشون هم ظاهرن از اباحه، اباحه به معنای عام هست. اباحه به معنای عام یعنی چی؟ یعنی میتونه اباحه به معنای خاص باشه، در مقابل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، شامل کراهت هم حتی میشه، شامل استحباب هم میشه، شامل وجوب هم میشه. این اباحه به معنای عام در حقیقت میشه جواز، حکمی ثابت نمیشه و شاید ما بعداً با بیان محقق خراسانی به این نتیجه برسیم که ایشون هم داره همین رو میگه، چون محقق خراسانی قائل به اینه که کلام مجمل میشه، حالا بعدم میگیم. ولی خب مجمل میشه یعنی چی؟ یعنی حتی اجازه انجام دادن هم نداریم. خب اینکه قطعا معنا نداره که مولا اگر ما رو امر کنه به یک شیئی، به یک عملی، یعنی ما حتی اجازه انجام دادن هم نداریم، یعنی حرامه. خب قطعا حرام که نیست. خب وقتی حرام نباشه، مقابلش میخواد مکروه باشه، مستحب باشه، واجب باشه، اباحه به معنای خاص باشه، میشه هم اباحه به معنای عام دیگه. لذا خیلی از اقوال بازگشت میکنه به همین اباحه به معنای عام و منصوب به مشهور هم همینه. لذا مصنف میگه نسب الی المشهور ظهورها فی الاباحه، و همونطوری که در حواشی هم گفتن، منظورشون ظاهرا اباحه به معنای عام هست، نه اباحه به معنای چی؟ خاص. بنویسید فعلا سید اقوال در مسئله. مرحوم آخو میگه کلام مجمل میشه. آره خب ولی باز میشم ابای بنا هم دیگه. اقوال در مسئله. خب سر خط یک، منصوب به مشهور علما این است که امر عقیب حضر یا توهم آن ویلگول بذارید دلالت بر اباحه دارد و ظاهرن مراد آنها از اباحه بلگل بذارید اباحه به معنای اعم می باشد، یعنی رفع حظر و رفع منع، که جامع میان اباحه به معنای خاص ویلگول وجوب ویلگول استحباب و کراهت می باشد. نقطه سر خط. صاحب قوانین صفحه 89 بعد از بیان اقوال می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، ول اقوا کونه، یعنی امر عقیب حظر و عقیب توهم حظر، لل اباحته به معنا الرخصت فی الفعل، یعنی امر عقیب حظر نهایتا دلالت بر جواز فعل دارد و بر بیشتر از آن هیچ دلالتی ندارد. یعنی تا دیروز که نهی بود ممنوع بود، از امروز که امر وارد شده دیگه ممنوع نیست، جایز است. اما این جایز است به نحوی که مندوب است یا جایز است به نحوی که واجبه، دیگه اینا رو دلالت نداره. نقطه سر خط. شیخ مفید در تذکره صفحه 30 می‌فرمایند اذا ورد لفظ الامر، معاقبا لذکر الحضره، معاقب و اسم فاعل بگیرید بهتره، اسم مفعول لام لذکرم لام تقویت. یه بار دیگه میخونم، اذا ورد لفظ الامر معاقبا لذکر الحضره افاد الاباحه دون الاجابه، خب چون نظر ایشون اینه که امر ابتدایی ظهور در وجوب داره، میگه در اینجا ظهور در وجوب نداره. این دلالت بر چی داره؟ اباحه داره. خب اگر عبارت شیخ مفید رو بخوایم به تنهایی روش تمرکز کنیم، باید بگیم اباحه به قرینه نفی ایجاب، اباحه به معنای چیه؟ خاصه. به قرینه چی؟ خاطر من اون بالا گفتم ظاهرا مرادشون، اما عبارت صاحب قوانین صراحت داره در اباحه به معنای چی؟ رخصت. لذا این که بعضیا گفتن هیچ کسی قائل به اباحه به معنای خاص نیست اشتباهه. شاید همین شیخ مفید از جمله کسایی باشه که قائل به اباحه به معنای چی باشه؟ خاص باشه. کقول الله سبحانه فاذا قضیت الصلاة، فانتشروا فی الارض، داخل پرانتز سوره جمعه آیه 10 میگه وقتی که نماز جمعه تموم شد، فانتشروا فی الارض بعد قوله اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. آخر پرانتز سوره جمعه آیه 9. خب میگه ابتدا خداوند متعال میگه دستور میده به این که معامله رو چکار کنید؟ رها کنید، خرید و فروش را رها کنید، یعنی ممنوع است. بعدش میگه نماز جمعه که تمام شد، فانتشروا فی الارضه، و کنایه از این داره که برید دنبال کار کاسبیتون. لذا بحث در مورد اینه که آیا در اینجا بعد از اینکه نماز جمعه تمام شد، آیا واجبه که انسان بره بالاخره در مغازه یه صدی وایسه؟ یعنی شکل اسلامی که طلب شده این شکله که شما بعد نماز جمعه برید به دنبال کاری که قبلش داشتید انجام میدادید، حالا یه نیم ساعت یه ساعتی بودید مسمى حاصل شد، بعد برید دنبال کار خودتون. نقطه سر خط. شیخ طوسی در العده جلد 1 صفحه 183 میفرمایند فصلون فی حکم الامر الوارده، فصلون فی حکم الامر الوارده عقیب الحضره. چند نقطه بذارید. ذهب اکثر الفقها و من صنف اصول الفقه، میگه اکثر فقها و کسانی که علم اصول فقه رو نوشتن، تصنیف کردن، کتاب دارن، الا ان الامر اذا ورد عقیب الحذر اقتضا الاباحت. نقطه سر خط. آمدی هم در الاحکام جلد 2 صفحه 178 قول به اباحه را به اکثر فقها نسبت می‌دهد. نقطه. مصنف نیز قول به اباحه را به مشهور نسبت داده و در مانحنفی می فرماین نسبه الى المشهور ظهورها، یعنی ظهور صیغه امر، فل اباحت این یک. دو، این نظریه اول که منسوب به مشهور علما، به اکثر علما، این است که امر بعد از حذر نهایتاً منع گذشته رو بر می‌داره، لذا دلالت بر اباحه دارد، یعنی جواز به معنی عام دارد، بیشتر از این چیزی رو ثابت نمی‌کنه. دو، عده‌ای از علماء امامیه و عامه قائل به این می باشند که امر عقیب حذر بیلگول از جهت دلالت بیلگول در حکم امری است که به صورت ابتدایی صادر شده و نهی و منعی قبل از آن وجود نداشته باشد. طبق نظر اینها نهیی که اومده، منعی که اومده، هیچ تأثیری در دلالت امر نداره. هر چیزی که دلالت امر قبل از آمدن نهی بود همون دلالت رو داره. اگر ما قائل به وجوب بودیم، وجوب، قائل به مطلق طلب بودیم، مطلق طلب، قائل به اشتراک بین ندب و وجوب بودیم، مشترک لفظی، یعنی این نهیی که وارد شده است نه قرینیت دارد نه مانعیت دارد، هیچ تأثیری ندارد. لذا کسانی که قائل به ظهور امر ابتدایی در وجوب هستند، بلگول طبعا در ما نحنفی نیز قائل به وجوب می باشند. نقطه سرخ است. سید مرتضی در از ذریعه جلد یک صفحه 73 می فرمایند و صحیح ان حکم الامر الواقع بعد الحذر هو حکم الامر المبتدأ فان كان مبتدأه على الوجوب او الندب او الوقف بین الحالین، یعنی وجوب و ندب، فهو کذالک بعد الحذر. یه بار دیگه عبارت سید رو میخونم. و صحیحو اون چیزی که در نظر ما صحیح هست، ان حکم الامر الواقع بعد الحذر، امری که بعد از حذر واقع شده، حکمش هو حکم الامر المبتدا، این همون حکم امر ابتدایی را دارد. فا ان کان مبتدعه علی الوجوب او الند او الوقف بین حالین فهو کذلک، هر چی دلالت قبلی شد الان هم دلالتش همونه بعد الحذر. نقطه سر خط. و شیخ در العده جلد یک صفحه 183 در مورد این نظریه میفرمایند و هازا هو الاقوى عندي و هازا هو الاقوى عندي نقطه سر خط. علامه نیز در مبادی صفحه 98 می‌فرمایند الامر الوارد بعد الحذر کالامر المبتدع الامر الوارد بعد الحذر کالامر المبتدع عند المحققین. میگه محققین و مشهور و آقایون اکثرا قائل به این هستن که امری که بعد از حذر اومده مثل امریه که ابتدایی اومده. ببینید بعضی قائل به ظهور در وجوبن، میگن امر بعد از حذر ظهور در وجوب داره. این اونا هم نظرشون به همین برمیگرده خواب، چون نظر اولیه‌شون اینه که امر بعد از حذر دلالت بر وجوب داره، از امر بعد از حذر میشه کل ابتدایی میشه دلالت بر وجوب داره. از اینا با هم جمع کنیم میشه مشهور، باز میشه اکثر. نقطه سر خط. سید مجاهد در مفاتیح الاصول، یکی از مواردی که صبح میگفتم ماها اطلاع نداریم، آشنایی نداریم. سید مجاهد، سید محمد مجاهد، پسر سید علی طباطبایی صاحب ریاض، و ایشون هم در زمان زعامت خودش خیلی برای شیعه مایه گذاشت، تا جایی که بهش لقب داده بودن به زعیم الطائفه، مثل شیخ طوسی که میگن شیخ الطائفه. در جنگی هم که روس با ایران داشت، که دو مرتبه روس جنگ شدیدی با ایران داشت، در هر دو مرتبه سید مجاهد در مقابل اینها ایستاد. دفعه اول روس برنده شد، یعنی تو جنگ بالاخره پیروز شد و یه بخشایی از ایرانو گرفت، مثل همین قره باغی که الان درگیر هستن، آذربایجان. بعد آقایون علما و بزرگان گفتن حالا دیگه این همه خاک داریم دیگه، هرچی کمتر بهتر دیگه، رسیدگیش هم سخته دیگه. یعنی روستاهایی که آقای رئیسی رفته بود، اگه اینا افغانستان پاکستان بگه دیگه نه آب میخوایم براشون ببریم نه گاز میخوایم براشون، درد سر هم نداره دیگه. حالا بگیرشون دیگه. دو مرتبه روس دید که صدای از کسی در نیومد، گفت خب بریم بقیه‌شون بگیریم. این دفعه سید مجاهد فتوای جهاد میده، بهش میگن سید مجاهد. اما برید بخونید که چه بلایی سر سید مجاهد آوردیم و طلبا. یه آقایی بعد از جنگ دوم روس با ایران اومد، روس چون پیروز شد خاکی رو نگرفت، ولی اون مقدار می گرفته و نتونست ازش پس بگیرن. یه بند خدای اومد قلم فرسایی کرد، گفت که میدونید الان سید مجاهد کجاست؟ این سید محمد با خانوادش با اهل و عیالش در شوروی در مسکو یه کاخی بهش دادن و با زن و بچهش اونجا داره تفریح میکنه. همه بر علیش بلند شدن، همین تهمت ها و شایعاتی که الان بخیر از زمان ما هم هست دیگه، همه بر علیشون بلند شدن و ایشون از ترس جونش میره، فکر کنم اشتباه نکنم یکی از روستاهای قزوین یا تبریز، اینش تردید داره، میره پنهان میشه. بخواه این آتیشی که اینا دارن میکوشنش دیگه، و بعد از مدت هم اونجا در حالت مریضی از دنیا میره. بعد میگن که بابا این منده خدا اینجا بوده که ما میگفتیم این تو کاخ شوروی بشه کاخ داده، و حتی میگفتن که یک مواجبی رو براش تعیین کردن، یه مقرری رو براش تعیین کردن که نسل در نسلش تأمینه، پولی که از باب تشکر. و گفتن ایشون این بیانیه‌هایی که میداد و این فتوای جهاد که میداد اینا ملکی بود، این جاسوس روسیه بوده و به روسیه کمک کرد که روسیه بر ایران چکار کرده، غلبه پیدا. یعنی اینا بوده از قدیم هم، بالاخره اینها رایج بوده. من چند جلسه قبل روز چهارشنبه فکر کنم بود با آقای زاره سبزواری میگفتم که چه خوبه که حوزه علمیه ما بیاد برای آقای خویی و شاگردان آقای خویی یک تجلیل به این معنا بگیره، نه تجلیل علمی و اصولی و فقهی، تجلیل به معنای مبارزات انقلابی، که مثلا این صاحب مصباح الاصول آقای بهسودی، سید محمد سرور واعظ بهسودی، ایشون هنوز معلوم نیست زنده یا کشتنش. ایشون بعد از اینکه درس خارجشو تموم میکنه خدمت آقای خویی رحمت الله علیه و آقای سید محسن حکیم رحمت الله علیه، به توصیه این دوتا بزرگوار میره افغانستان برای جنگ با کمونیست. به عنوان طلبه است و عالم است و فاضل هست، بره اونجا به تعبیر امروزی به عنوان بصیرت و جهاد تبیین بره حرف بزنه. اونجا که میره یه مدتی که فعالیت فرهنگیش زیاد میشه، حکومت وقت ایشونو میندازه زندان، سالیان سال که زندان هست. بعد که اون حکومت از بین میره، حکومت جدید تو افغانستان رو کار میاد، هرچی میگردن تو زندان ها پیداش نمیکنن، بعد میگن که بابا اینو کشتن، اعدامش کردن. لذا وضعیتی شبیه امام موسی صدر داره، که یعنی هنوز معلوم نیست زنده یا کشتنش. لذا الان شما نگاه کنید تو همین سایت هایی که افراد رو معرفی میکنن، هر سال سن ایشون رو تغییر میده، یعنی الان 106 سالشه، سال بعد میشه 107 سال، 108 سال، تا زمانی که معلوم بشه. بعد با ایزاره اون رو توضیح میداده، میگه من نمیدونستم، همین مصباح الاصول نوشته. خب بعد افراد دیگه، خود آقای شیخ محمد تقی ارزان حکیم که همین اصول فقه مقارن نوشته، خب ایشون تو مبارزاتی که با بعث داشت، رژیم بعث چند مرتبه ایشون رو زندان برد و تمام مبارزاتش رو به توصیه آقای خویی انجام میداد، چون از شاگردای آقای خویی بود. هر ارتباطاتی که با الازهر مصر میگیره در جهت تقریب مذاهب، با ازینه‌هایی بود که آقای خویی بهش تعمیم میکرد. ولی ما الان چجوری معرفی میکنیم یه عالم بزرگی مثل آقای خویی رو یا آخوند خراسانی رو؟ ما به طلبه ها فقط در جنبه علمی معرفی میکنیم، و اگر امروز ما میخوایم طلبه انقلابی تربیت کنیم، خب از سبقه انقلابی علمای گذشته ما رو به طلبه های ما بگیم، که بعضی از طلبه هایی که دنبال سایه میگردن میخوان یه جا خوش کنن، نگن آقای خویی دنبال درس و بحثش بود. نه، آقای خویی تو اوج مبارزات کمک میکرد. تو همین فدایان اسلام رو برید بخونید، چندین کتاب خوب در مورد فدایان اسلام نوشتن، که همین هفته هفته بعد به سالروز فدایان اسلام هست، برید نگاه کنید. فدایان اسلام هزینه هاشون آقای خویی بهشون میداد، که اینها و حتی نواب صفوی قبل از اومدنش رفت خدمت آقای خویی و گفت که این حسن علی منصور، این اعدامش و کشتنش جایزه، یعنی اعدام انقلابیش جایز از یا جایز نیسته. لذا خیلی ها مثل این سید مجاهد و آخوند و خراسانی و آقای خویی و دیگران تو زمانهای مختلف، آقای خویی تو آقای آخوند و زمان مشروطه و غیره، خیلی فعالیت کردن. لذا شاگردایی که تربیت میشد مثل مرحوم مدرس میشد، اون علکی که تربیت نمیشد که. لذا اگر این به جامعه معرفی بشن خوبه. البته یه عده احساس میکنن که معرفی کردن این بزرگان شاید باعث بشه دیگری یا دیگران کمرنگ بشن. اشتباهه، این خیلی اشتباهه. اگر اینا معرفی بشن، نتیجهش این میشه که به جامعه ثابت میشه، حداقل به جامعه ما طلبه ثابت میشه که علمای گذشته ما همشون انقلابی بودن و همشون هم در مبارزه با استعمار و استکبار و اجانب بودن، همیشه بودن. هیچ برهه‌ای از تاریخ ما نداریم که، بله افرادی داریم که حالا نمیخوام اسم ببرن که امروز هم نمونه هاشون بوده، هست و در گذشتن بوده، اینها به محراب و منبرشون مشغول بودن و مشغول همین بودن که یه تسبیح دستشون داشته باشن و مشغول تیول عرض بودن. و استاد رو دیشب در کربلا دیده بودیم بین الحرمین، اون یکی میگفت نه من پایین پای امام حسین دیدم، گفتن استاد خلق ابدان میکنه، بعد مشغول همین چیزا بودن. الان هم هست. اگه الان برای حوزه علمی فایده دارن، قبلا هم فایده داشتن، که طبیعتا الان هم فایده ندارن. تو همین مدرسه مهدی مود که یه آقای از این کارا میکرد، کلی طلبه های خوش استعداد از مسیر منحرف کرده بود، ادا اصول بی خود در آوردن دیگه، چون اهل عمل که نیستن، فقط میخوان یه حرفایی بزنن که احساس کنن که الان در آسمان ها دارن چیکار میکنن، حرکت میکنن، دلشون هم به همین چند روز خوشه. خب سید مجاهد در مفاتیح الاصول صفحه 116 بعد از بیان این قول در مقام بیان قائلین به آن می‌فرمایند و هو للشیخ، یعنی این نظریه برای شیخ طوسی است، و ابن زهره و المحقق و العلامه و شهید ثانی و البیضاوی و حکیه عن ابی اسحاق شیرازی و القاضی ابی طیب، ابی الطیب و ابی المظفر سمعانی، از علمای قرن پنجم، و رازی، منظور ابوبکر رازیه که معروف به جساسه، اصول جساس هم الان هست، حوزه های اهل سنت میخونن اصول جساسو، از علمای قرن چهارم. یه بار دیگه میخونم: و هوال شیخ، این نظریه برای شیخ طوسی، ابن زهره و المحقق و العلامه و شهید ثانی و البیضاوی و حکیه عن ابی اسحاق شیرازی و القاضی ابی طیب ابی المظفر سمعانی و رازی، بل نسب الى اکثر المحققین، اینم نظریه دوم. سه، منسوب به بعضی از علمای عامه این است که امر عقیب حضر دلالت بر وجوب دارد، نقطه، فخر رازی در المحصول جلد دو صفحه 96 می‌فرمایند: الامر الوارد عقیب الحضر للوجوب خلافاً لبعض اصحابنا، و در مقام تعلیل می‌فرماید: ان المقتضی للوجوب قائمون، میگه مقتضی برای دلالت بر وجوب هست امر، و المعارض الموجود نهی، و المعارض الموجود لا یصلح معارضن، فوجب تحقق الوجوب. ایشون میگه عمد دلالت بر وجوب داره، معارضش نهیه، اینم قدرت معارضه نداره، پس دلالت بر وجوب دارد. نقطه سر خط بنویسید: شاید قائلین به این نظریه مانند قائلین به نظریه دوم معتقد باشند که امر عقیب حضر میگول از جهت دلالت میگول در حکم امری است که به صورت ابتدایی صادر شده و نهی و منعی قبل از آن وجود نداشته است. و چون قائل به دلالت امر بر وجوب می باشند، ویرگول می گویند امر عقیب حذر ظهور در وجوب دارد و شاید به همین جهت نظریه دوم به اکثر محققین نسبت داده شده است، ولیکن مصنف در ما نحن فی این نظریه را به بعضی از علمای عامه نسبت داده و می‌فرمایند نسب الى بعض العامه ظهورها فی الوجوبه. ما نظریه دوم رو توضیح دادیم با نظریه سوم و نظریه دوم و سوم رو جمع‌بندی کردیم برای اینکه این عبارت مصنف که نسبه داره میگه روشن بشه و اینکه بعضیا به اکثر محققین نسبتش میدن روشن بشه. لذا احتمال داره که اینکه مصنف گفته بعض العامه صحیح نباشه، یعنی قائلین به نظریه دوم همینا هستن. یعنی هر کسی که میگوید امر ابتدایی ظهور در وجوب دارد، الان هم که بعد نهی قرار گرفته میگه چون معنا نداره که بگه امر ابتدایی ظهور در وجوب نداره، امر عقیبه هست ظهور در وجوب داره، اصلا چیزی معنا نداره. که این 3-4 نظریه چهارم که تو متن کتابم اومده اینه که اگر امری که وارد شده معلق باشه بر زوال علت نهی، مثل بحثی که اون روز داشتیم، میگو وقتی شما محرم هستید صید بر شما حرامه. اذا حللتم فاصطادوا، اذا حللتم میشه چی؟ زوال علت نهی. 4 منسوب به ادعی از علمای عامه، منسوب به ادعی از علمای عامه این است که امر عقیب حذر دلالت بر وجوب دارد، بیلگول، اگر معلق بر زوال علت باشد، علت نهی، اگر معلق بر زوال علت نهی باشد، مانند اذا حللتم فاصطادوا یا مانند اذا انسلخ الاشهر الحرم، اذا انسلخ الاشهر الحرم، وقتی ماهای حرام به پایان رسید، فقتل المشرکین، سوره توبه آیه 5. ما قول سوم که آخون میگه دیگه، حالا بذار بگیم الان چی میشه. و این قول منسوب به عضدی است، نقطه، صاحب فصول صفحه 70 در مقام بیان اقوال می‌فرمایند و قیل ان علق الامر، و قیل ان علق الامر به زوال علت عروض نهی کان کما قبل النهی. قال العزودی بعد نقلهی و هو غیر بعید. نقطه خلاصان که قائلین به این نظریه میگویند اگر در کنار امر اشاره به زوال علت نهی شده باشد، صیغه امر ظهور در مدلول خود دارد، یعنی ظهور در مدلول ابتدایی خود دارد، و چون مطابق نظریه مشهور امر ابتدایی دلالت بر وجوب دارد، لذا نتیجه آن این می شود که امر در ما نحن فی در فرض مذکور دلالت بر وجوب دارد. اما اونی که مجید مخواست بهش اشاره کنه، گفتم صبر کنید، تو متن کتاب و در بیان صاف اصول این است که اگر علت نهی یعنی اشاره شده باشه به زوال علت نهی، این دلالت بر امر ابتدایی دارد. امر ابتدایی شاید ندب باشه، شاید مطلق طلب باشه، شاید چی باشه؟ وجوب باشه. اما چون مشهور و رایج اینه و ما بحثمون در ظهور در وجوبه، لذا طبق مبنای معقل خراسانی که الان ظهور در وجوب میدونیم، باید بگیم ظهور در وجوب داره.
حکم همین مسئله قبل از
نه میگه که نه میگه لما قبل ان اول لغل اون که شما میگه بعدیه لما قبل نه، نه حکم ما قبل نه. اگه حکم ما قبل نه باشه آره نظری بعدی میشه که الان میخواییم بگیم، مثلا این نمیشه که الا بعضن تبعیتهو لما قبل نهی، دیگه تبعیت ام مر قبل نهی را، اون که شما داری میگیره بعضی گفتن، نمیگم نگفتن، عبارت اینو نمیگه. ببینید متوجه حرف ایشون با من میشید؟ ببینید یک بار میگیم حکم این مسئله قبل از نهی، حکم این مسئله قبل از نهی شد کراهت بوده باشه، حکم این مسئله کراهت بوده باشه. یه بار میگیم نه حکم امر قبل از نهی، عبارت کتاب چی میگه؟ و الا بعضن تبعیتهو، تبعیت چی؟ و تبعیت امر، یا مثلا بعضی ها مثلا زاری گفته که بهتر بود تبعیتها بگه چون به صیغه برگردونده، درسته؟ لما قبل نهی با ظهور امر کار داره، پس نه اونی که شما میگی، اونی که شما میگی میگم گفتن بعضیا، بعضی همون شارعین کفایی هم گفتن، یکی میشه دیگه. ما میخوام همینو بگیم دیگه، ما میخوام این اقوال رو جمع کنیم برسونیم به اونجا و بگیم که دو نظریه بیشتر وجود ندارد، یه نظریهش اباحه است به معنی عامه، یه نظریه هم حکم ابتدایی هسته و درستش هم همین، ما دو نظریه بیشتر نداریم مثلا، یا یا به خاطر نهی دلالت عام شکسته میشه یا شکسته نمیشه. اگر خب نه دیگه، چون نه نه میخواد بگه چون علت رفته امر گذشته باقیه،
نه علت رفته حکم گذشته باقیه،
نه خب نگو عبارت نمیگی اینو، خب نه به خاطر اینکه اونی که مانعیت داشت، اونی که مانعیت داشت علت نهی بوده و الان چون علت برداشته شده مانع هم برداشته شده، باید اشاره به این کنه. میگم بعضی غالبین هستن که حکم ما الان نظریه پنجم که میگیم همین اتفاقا ذکر میکنه. نقطه سرق میسید مصنف در ما نحن فی، مصنف در ما نحن فی در این زمینه می فرمایند نسبه الى بعض، یعنی بعض العامه، تبعیته لما قبل النهی ان علق الامر به زوال علت النهیه. من اتفاقا عبارت صاف اصول عمدن آوردم که میگه ان علق الامر کان اون امر کما قبلا نهیه. خب پنجم میخوام یه مورد مثال بزنیم برای الا غیر ذالکه که گفته. ببینید پنج، بعضی قائل به این میباشن که اگر متعلق امر قبل از نهی محکوم به وجوب، همین که مجید اشاره کرد به حکمش کار داریم، اگر متعلق امر قبل از وجوب چی، قبل از نهی محکوم به وجوب یا ند بوده، امر بعد از حذر دلالت بر همان وجوب و ند دارد، و اما اگر حکم آن قبل از نهیه ویلگول غیر از وجوب، مثلا کراهت، حرمت، غیر از وجوب و ند بوده باشد، ویلگول دلالت بر اباحه دارد. میگه ببینیم حکم مسئله چیه. الان خوردن پنیر چیه؟ مکروهه. ازش در یه موردی نهی شده باشه، بعدن که امر بشه دلالت بر همون ماقبل داره، نه اباحه رو میفهمونه. اگه حکم اولیش ند بیا وجوب بوده باشه، ند به وجوب ثابت میشه، اما غیر ند به وجوب بوده باشه اباحه ثابت میشه. بعد نقطه سر خط. صاحب فصول قائل به این نظریه بوده و میفرمایند، صفحه 70 فصوله، صاحب فصول قائل به این نظریه بوده و میفرمایند و تحقیق و اندی ان حکم الشیء قبل الحذر ان کان وجوبا حکم الشیء، نه حکم امر، دلالت امر کان حکم الشیء. یه بار دیگه میخونم، و تحقیق اندی ان حکم الشیء قبل الحذر ان کان وجوبا او ندبا کان الامر الوارد بعده ظاهرا فیه، امری که بعدش میاد ظهور در همین چی داره، وجوب یا ندب داره. فیدل علی عود الحکم سابق، فیدل دلالت میکنه بر برگشتن حکم سابق، و ان کان اون حکم سابق غیر ذالک، یعنی غیر وجوب و ندب، کان اون امر، امر بعد از نهی، ظاهرا فل اباحت کما ذهب الیه اکثرین. نقطه سرفاز فائدتون، همانطور که روشن است نظریه چارم و نظریه پنجم نیز به نحوی بازگشت به نظریه به نظریه دوم دارن، به این صورت که حکم ما قبل نهی ثابت می‌گردد مگر اینکه مانعیت در جهت اثبات آن وجود داشته باشد، که در این صورت نظریه اول یعنی اباحه ثابت می‌گردد. لذا شاید بتوان گفت مجموعه نظریات گذشته بازگشت به این دارد که آیا نهی و منعی که وارد شده است بیلگول مانعیت داشته و باعث زوال مدلول امر و حکم سابق بر نهی می شود، یا مانعیت نداشته و یا مانعیت نداشته و حکم سابق بر نهی استمرار دارد. لذا مصنف بحث را در ادامه حول محور همین مطلب قرار می دهند. متوجه شده چی شد؟ همه حرفا بازگشت به همین کرد دیگه. حالا ما انشالله فردا این فایدتون آخر رو دوباره توضیح میدم، بعد بیان نظریه مصنف رو میگم. عبارتم که همه شو گفتم نوشتید، عبارت و تحقیق ابتدای بحث فردا. والحمدلله رب العالمین.